ساعت 23 11 شب است به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. خبرگزاری رویترز از احتمال تمدید مذاکرات هسته‌ای خبر داد. وزیر دفاع آمریکا گفت پیشروی نیروهای داعش در عراق متوقف شده است. و دادگاهی در آلمان 4 متهم از جمله یک ایرانی آلمانی را به اتهام همکاری با القاعده به حبس محکوم کرد. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا، من آرش حسنیا میزبان شما هستم در این بخش خبری از رادیو فردا. خبرگزاری رویترز به نقل از دیپلمات‌های غربی و ایرانی از احتمال تمدید مذاکرات هسته‌ای خبر داده است. رویترز به نقل از یک دیپلمات غربی که نخواسته نامش فاش شود، نوشته است تا مهلت تعیین شده در 3 آذر طرفین احتمالاً بر سر رؤوس موارد توافق نهایی به نتیجه خواهند رسید، ولی توافق جامع هسته‌ای به دست نخواهد آمد. یک مقام ارشد ایرانی هم به خبرگزاری رویترز گفته است سناریوی محتمل موافقت بر سر جزئیات بیشتری از توافقنامه ژنو است تا هم برای مقابله با رکود در ایران کمک کند و هم برای ادامه گفتگوها. قرار است نمایندگان گروه 5 علاوه 1 و ایران از روز سه‌شنبه هفته آینده آخرین دور از مذاکرات هسته‌ای را در شهر وین اتریش آغاز کنند. گفته می‌شود در صورت نیاز وزرای خارجه هر 6 کشور عضو گروه 5 علاوه 1 یعنی آمریکا، روسیه، آلمان، چین، بریتانیا و فرانسه به وین خواهند رفت. چاک هگل وزیر دفاع آمریکا در مقابل کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آمریکا گفت پیشروی نیروهای گروه خلافت اسلامی یا داعش در عراق متوقف شده و این گروه در برخی مناطق حتی عقب نشسته است. وی گفت این پیروزی‌ها توسط نیروهای عراقی، کرد و عشایر محلی با پشتیبانی هوایی آمریکا و نیروهای ائتلاف به دست آمده است. وی در این حال تأکید کرد که داعش همچنان خطری جدی برای آمریکا و متحدان این کشور و تمام خاورمیانه محسوب می شود و هنوز بر مناطق گسترده‌ای از عراق و سوریه تسلط دارد. وزیر دفاع آمریکا همچنین گفت به موازات قوی تر شدن ارتش عراق شدت حملات هوایی نیروهای ائتلاف به داعش بیشتر خواهد شد. در همین حال رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا امکان فرستادن نیروهای رزمی به عراق را مطرح کرد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، ژنرال مارتین دمپسی روز پنجشنبه در برابر کمیته نیروهای مسلح کنگره گفته است آمریکا امکان اعزام نیروی رزمی اندکی را به عراق برای انجام عملیات پیچیده‌تر علیه داعش در دست بررسی دارد. جنرال دمپسی گفت وضعیت ارتش عراق بهبود یافته است، اما برای بیرون راندن داعش از موسل و عادی کردن وضعیت در مرز عراق با سوریه باید عملیات پیچیده‌ای انجام گیرد. وی در این حال تاکید کرد که در مرحله کنونی انجام چنین عملیاتی را توصیه نمی‌کند، ولی چنین عملیاتی به گفته او مطمئناً در دست بررسی است. روز پنجشنبه دادگاهی در آلمان 4 متهم از جمله یک ایرانی آلمانی را به اتهام همکاری با القاعده و برنامه‌ریزی برای اجرای عملیات خرابکارانه در آن کشور به حبس محکوم کرد. این 4 متهم که گروه کوچکی را به نام هسته دوسلدورف تشکیل داده بودند، 3 پیش در شهرهای دوسلدورف و بوخوم دستگیر شدند. به گفته دادستانی آلمان، متهمان قصد داشتند یک بمب خوشه‌ای را در میان جمعیت منفجر کنند، ولی محل و زمان دقیق آن را مشخص نکرده بودند. متهمان که هیچ کدام آلمانی الاصل نیستند، بین 20 تا 30 سال سن دارند و به حبس‌های طولانی مدت تا 9 سال محکوم شدند. و دادگاهی در فرانسه نیز روز پنجشنبه یک شهروند 27 ساله فرانسوی را به جرم پیوستن به یکی از گروه‌های جهادی در سوریه به 7 سال زندان محکوم کرد. وی که کره‌ای تبار است، حدود 1 سال پیش از سوریه به فرانسه بازگشته بود. از حدود 1000 نفری که از فرانسه به گروه‌های جهادی پیوستند، 118 نفر به این کشور بازگشتند. در بریتانیا نیز زنی که نام او عمل الوهابی اعلام شده است، به جرم تلاش به منظور فرستادن 20 هزار یورو برای همسرش در سوریه به 28 ماه زندان محکوم شده است. از شما دعوت میکنم در این بخش خبری شنونده مجله محیط زیست ما باشید به نام یک خانه یک زمین.
یک خانه یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
یک خانه یک زمین.
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما که همراه رادیو فردا هستید. آزاده اسدی هستم و در مجله تازه محیط زیست رادیو فردا با دو موضوع با شما. اشتیاق و تلاش‌های ایران برای راه‌اندازی نیروگاه برای انرژی‌های نو در کشور.
از لحاظ زیست محیطی مقدار آبی که پشت سد نیروگاه بخار میشه میتونیم ازش استفاده بکنیم و برق تولید بکنیم، ولی یه مقدارش هم داریم از دست میدیم.
و تلاش‌ها برای کاهش بیابان‌زایی در شهرها و استان‌ها.
شتاب میبخشه به فرایند بیابان‌زایی، جریان کاهنده سطح آب‌های زیرزمینی در کشور ماست.
یک خانه، یک زمین.
گفته میشه که بیابانزایی کار ساده و راحتیه که سریع و بی‌دردسر انجام میشه و بیابانزدایی سخت و پیچیده و زمانبر. وقتی جنگل‌ها از بین میرن، مرتع‌ها کم و کمتر میشن و پوشش گیاهی نابود میشه و حیات وحش به خطر میفته، بیابانزایی شکل میگیره. یعنی از فضای سبز و طبیعت سالم کاسته و زمین تبدیل به فضای بی‌آب و علف میشه. بیابانزایی در ایران یکی از بزرگترین مشکلات زیست محیطی محسوب میشه. مدیر کل دفتر امور بیابان سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفته این سازمان 20 طرح بین‌المللی در حال اجرا داره. این طرح از جمله در کرمان و خراسان جنوبی در حال اجراست. به گفته او ایران در طرح‌های بیابان‌زدایی دست کم 50 سال سابقه داره. طرح بین‌المللی ترسیب کربن سال‌هاست که با همکاری دفتر عمران سازمان ملل در ایران اجرا میشه. این طرح برای بیابان‌زدایی در کشور اجرا میشه و احیای مراتع اشتغال‌زایی برای روستاییان و جلوگیری از فرسایش خاک رو در فهرستش داره. سمنان، آذربایجان شرقی، فارس، البرز و اصفهان و بعضی دیگر شهرها و استانهای خشک در ایران در فهرست این طرح برای بیابان‌زدایی قرار دارند. بیابان‌هایی که البته به دست انسان‌ها بنا شدند و حالا باید به وضعیت اولیه که نه، شاید شبیه آن روزهاشون برگردند. علی صوفی، کارشناس بیابان‌زدایی و پژوهشگر در زمینه روش‌های مقابله با بیابان‌زایی در ایران هست. او به بخشی از این دلایل و عوامل اشاره می‌کنه.
مهمترین مشکلی که الان شتاب داره می‌بخشه به فرایند بیابان‌زایی در کشور ما، جریان کاهنده سطح آب‌های زیرزمینی در کشور ما تا 2 متر بیش از 70 دشت کشور ما سطح آب زیرزمینیش افت کرده. این یعنی که چه دریاچه‌های بسیار بزرگتری رو در زیر زمین ما داریم از دست میدیم که اینا اندوخته‌های استراتژیک آبی کشور ما هستند و ما چون در زیر زمین هست شاید متوجه نشیم، ولی آثارش به صورت فرونشست زمین و تشکیل فروچاله‌ها داره خودش آشکارا نشون میده و این شاید بزرگترین مرحله از بیابان‌زایی باشه که کشور ما رو تهدید می‌کنه.
ایران تنها کشوری نیست که با مشکل بیابان‌زایی روبروئه و به دنبال پیاده کردن راه‌هایی برای بیابان‌زداییه. بسیاری از کشورها که به خصوص با خشکسالی روبرو شدند و تغییرات اقلیمی در کنار فعالیت‌های انسانی، طبیعت و محیط زیستشون رو نابود کرده، رو به بیابانی شدن بیشتر میرند. اما اونطور که کارشناسان میگن، ایران روی کمربند خشک و نیمه خشک قرار گرفته و مدیریت درست آب از راه‌های کلیدی استواری و سلامتش است. روشی که به گفته بسیاری از کارشناسان و متخصصان در ایران در بدترین شرایطش قرار داره. مدیریت منابع آب یکی از بزرگترین دلایلیه که در ایران به بیابانی شدن بیشتر کشور کمک میکنه. از علی صوفی بشنویم در تهران.
اگر که ما بر مبنای توانمندی‌های بومشناختی یا اکولوژیکی هر نواحی از کشور خودمون طراحی توسعه‌مون رو دوباره و منسجم ارائه بدیم، فشارهای وارد از طرف جوامع انسانی و نوع وابستگی معیشتیشون به سرزمین به شدت مدیریت میشه و کاهش پیدا میکنه.
وزارت کشور میگه در 5 ماه نخست سال جاری 1029 مورد آتش سوزی به وسعت 21000 هکتار در جنگل‌های کشور رخ داده. جنگل زدایی یا استفاده بیش از حد از مراتع باعث پدیده بیابان‌زایی میشه. در چنین شرایطی که انسان باید کاری کنه که بیابان‌هایی که به دست خودش درست شده از بین بره و تبدیل به جنگل بشه. برای همینه که میگن بیابان‌زایی ساده و راحته و بیابان‌زدایی پیچیده و مشکل.
یک خانه، یک زمین.
هرچه شرایط استفاده از انرژی‌های فسیلی مثل نفت و گاز در دنیا سخت‌تر میشه، تلاش کشورها هم برای راه‌اندازی تجهیزات مرتبط با انرژی‌های نو و تجدیدپذیر بیشتر و جدی‌تر میشه. آفتاب که همیشه هست و باد هم که می‌وزه و هر دو مولد پاک‌ترین انرژی‌ها در دنیا محسوب میشن. اقلیم‌شناسان میگن استفاده بیش از اندازه از سوخت‌های فسیلی یعنی نفت و گاز جهان رو به پرتگاهی میرسونه که خطرناک و بی بازگشته. ایران که یکی از بزرگترین مصرف کننده های نفت و گاز در دنیاست، کم کم به موج دوستداران استفاده از انرژی های نو میپیونده. اولین نیروگاه بادی که با استفاده از توربین های بادی ساخته شده در مرداد ماه 93 در استان قزوین افتتاح شد. بعد از اون در شهریور ماه بزرگترین نیروگاه خورشیدی کشور با ظرفیت 514 کیلووات در ملارد افتتاح شد. سعید هادیان، مشاور مدیریت پایدار انرژی و محیط زیست در کالیفرنیا، میگه ایران هنوز در این راه بسیار جوانه، اما مسیری که در پیش داره مسیر پرخطریه.
سازمان انرژی های نو خودش داره میگه که ما حدوداً 1% از انرژیمون رو داریم از انرژی های نو میگیریم، ولی خب مؤسسه توسعه پایدار سازمان ملل خیلی کمتر از 1% رو داره نشون میده برای مصرف انرژی های نو در داخل ایران. البته ما داریم میریم به اون سمت که استفاده بکنیم خیلی بیشتر، خیلی گسترده‌تر از توربین‌های بادی، از سلولای خورشیدی، از انرژی زمین گرمایی، ولی هنوز قابل قیاس نیست با اون مقدار انرژی که داریم از سوخت‌های فسیلی میگیریم استفاده میکنیم. ما میتونیم برخلاف خیلی از کشورهای دنیا که این امکان ندارن انرژی زمین گرمایی تولید بکنیم. در مناطق شمال غربی کشورمون انرژی زمین گرمایی در حال حاضر داره تولید میشه سمت سهند و سبلان، ولی مقدارش واقعا ناچیزه. میتونیم اونو گسترش بدیم به خاطر اینکه اون انرژی اونجا وجود داره، ساختارهای خاک، ساختار زمین مناسب هستش برای تولید اون انرژی و تبعات منفی خیلی کمی هم داره یا اصلا نداره. پایتخت در حال حاضر با یک مقداری از خشکسالی مواجهه. خیلی رودخونه ما دوروبر ایران نداریم که پر آب باشه، بنابراین شاید گزینه اضافه کردن سد گزینه خیلی مناسبی نباشه، با توجه به اینکه در حال حاضر اثبات شده که سدها خودشون یه سری اثرات بسیار منفی زیست محیطی میذارن، حتی در بعضی مواقع باعث زلزله میشن و به خاطر وزن خیلی زیادی که دارن و باعث حرکات قسمت‌های مختلف زمین میشن، زلزله تولید میکنن. از لحاظ زیست محیطی مقدار آبی که پشت سد میمونه بخار میشه به خاطر سطح خیلی زیاد آب که پشت سد هستش. ما داریم آب رو از دست میدیم همینطوری. درسته که میتونیم ازش استفاده بکنیم و برق تولید بکنیم، ولی خب یه مقدارش هم داریم از دست میدیم. شاید بهتر باشه که ما به منابع دیگه از انرژی نگاه بکنیم تو منطقه، ببینیم که چقدر زمین داریم، چقدر میتونیم بریم به سمت انرژی باد، چقدر میتونیم بریم به سمت انرژی خورشیدی، آیا اصلا امکانش هست بریم به این سمت. یا تهران در کوهپایه قرار داره، آیا ما میتونیم از انرژی زمین گرمایی استفاده بکنیم؟ چقدر باید وارد زمین بشیم؟ آیا اصلا از لحاظ اقتصادی به صرفه است؟
اونطور که سازمان انرژی های نو ایران میگه، ایران قصد داره تا پایان سال آینده میزان اتلاف انرژی رو تا 10% کاهش بده. معاون وزیر نیرو میگه بعضی از شرکت‌های اروپایی منتظر نتیجه مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای 5+1 هستند تا قراردادهای تازه برقی و بادی و خورشیدی رو با وزارت نیرو در ایران ببندند و دست به کار بشند. کنفرانس ملی انرژی تجدیدپذیر و توسعه پایدار هم قرار است در دیماه سال جاری در زابل برگزار بشه. رئیس این دانشگاه به خبرگزاری مه گفته از اونجایی که منطقه سیستان بادخیز و پهناوره، ظرفیت بالایی هم برای راه اندازی نیروگاه‌های بادی داره. سعید هادیان، پژوهشگر در زمینه انرژی‌های پایدار در آمریکا، اما میگه این شوق و ذوق فراوان برای پیوستن به کشورهای دیگه باید با دقت و احتیاط بیشتری جلو بره.
کشورها اومدن چیزهای مختلفی تجربه کردن. از 35 سال 40 سال پیش که سوغات انرژی‌های نو خیلی باب شده و دارن به اون سمت میرن، الان به این نتیجه رسیدن که ما نباید بگیم که کشور ما 20% انرژیش باید از انرژی نو تامین بشه تا 40 سال آینده. اگر ما بیایم این کارو بکنیم، اون وقت مجبوریم که اون 20% رو یه جوری بیایم تقسیم بکنیم به مناطق مختلف کشورمون و ممکنه که تاثیرات منفی رو گذاشته باشه روی اون مناطق. به عنوان مثال اگر ما بیایم بگیم که تا سال 2040 در این کشور ما می‌خوایم 20% از انرژیمون از انرژی نو بگیریم، وقت مجبوریم بگیم که قسمت شمالی کشورمون باید اینقدر انرژی نو تولید بکنه. ما مجبوریم یه جوری اینو بخورونیم به چشم‌انداز انرژی که داریم تولید می‌کنیم برای کشور. در حال حاضر کشورهایی که یه خورده پیشرفته تر هستن در زمینه انرژی نو میان یه جوری دیگه به قضیه نگاه میکنن، میان کشورشون رو مناطق مختلفی تقسیم میکنن و هر منطقه رو نگاه میکنن ببینن چقدر پتانسیل وجود داره تو اون منطقه برای تولید انرژی نو و بعد از اونجا میرسن به پلن انرژی کلی برای کشورشون. ولی کشورهایی که تازه شروع کردن نگاه کردن به بحث انرژی نو، میان از بالا شروع میکنن میرن پایین، میگن ما 5% انرژی نو میخوایم، حالا کجاها بریم چیکار بکنیم. این قضیه میتونه تبعات فوق‌العاده منفی داشته باشه، همونطوری که تو بعضی از کشورها داشته.
متخصصان و کارشناسان در این زمینه هم تاکید میکنند برای انجام پروژه‌های جایگزین انرژی‌های نو در ایران که آفتاب مداوم داره و شهرهایی با موقعیت‌های مناسب استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، باید نگاه درازمدتی وجود داشته باشه. نگاهی که ایران رو برای جایگزینی انرژی‌های پاک به جای فسیلی از چاله به چاه نیندازه. نظراتتون رو در مورد موضوعهای این برنامه برای ما بنویسید به نشانی zist@radiofarda.com.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
Oh, عاشقان نالان چون آیو، عاشقان نالان، عاشقان نالان چون آیو، عشق چون نایزه.
از جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
شنوندگان عزیز توجه فرمایید، از این پس پنجشنبه ها در ساعت 5 است پادکست رادیوی کامبیز حسینی از رادیو فردا. در ساعت 5 عصر هر پنجشنبه پادکست رادیویی در ساعت 5 عصر محصولی از کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، پخش از رادیو فردا.
5 عصر پنجشنبه یادت نره.
جلو جلو یو یو وچل 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 وای کله کومانو وای وای کله کوما وای وچل 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 وای کله کوما وای وای کله کوما Pachel, pachel, vai kale kuma, vai vai kale kuma, vai pachel, 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 vai kale kuma, vai vai kale kuma.
ساعت 23:30 11:30 شب است به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. جان کری وزیر خارجه آمریکا در تلاش برای فرو نشاندن تنش میان اسرائیل و فلسطینی‌ها شامگاه پنجشنبه مذاکرات سه‌جانبه‌ای را با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و ملک عبدالله پادشاه اردن در کاخ سلطنتی اردن آغاز کرد. رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا روز پنجشنبه گفت آمریکا امکان اعزام نیروی رزمی اندکی را به عراق برای انجام عملیات پیچیده‌تر علیه داعش در دست بررسی دارد. چاک هگل وزیر دفاع آمریکا روز چهارشنبه در مقابل کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آمریکا ضمن تاکید بر ادامه داشتن خطر داعش گفته است پیشروی نیروهای داعش در عراق متوقف شده و در برخی مناطق وادار به عقب نشینی شده است. حسین ذوالفقاری معاون وزیر کشور ایران روز پنجشنبه گفت به زودی جزئیات اسیدپاشی اصفهان اعلام و عاملان این حوادث نیز معرفی می‌شوند. رستم قاسمی دبیر ستاد توسعه اقتصادی ایران، عراق و سوریه گفت قیمت گاز صادراتی ایران به عراق 45 سنت و قیمت برق صادراتی به عراق فقط بین 17 تا 19 سنت است. روز پنجشنبه دادگاهی در آلمان 4 متهم از جمله یک ایرانی آلمانی را به اتهام همکاری با القاعده و برنامه‌ریزی برای اجرای عملیات خرابکارانه در آن کشور به حبس محکوم کرد. خبرگزاری رویترز به نقل از دیپلمات‌های غربی و ایرانی از احتمال تمدید مذاکرات هسته‌ای خبر داده است. رویترز به نقل از یک دیپلمات غربی نوشته است تا مهلت تعیین شده در 3 آذر طرفین احتمالاً بر سر رؤوس موارد توافق نهایی به نتیجه خواهند رسید، ولی توافق جامع هسته‌ای به دست نخواهد آمد. از اینکه رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب کرده اید از شما سپاسگزارم.